با یک سری مسائل آشنا بشه.
کار خیر در جامعه و کشور ما از فرهنگ دیرینه برخورداره و با جان مردمانمون عجین شده و یکی از اخباری که این روزها و البته همیشه میتونه حس و حال خوبی بهمون بده بحث کمک‌های خیران است.
ماه رمضان ماه انفاق است، ماه انصار است، ماه کمک به مستمندان است. چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد که این اگر اتفاق بیفته خاطره خوشی رو در ذهنها از انسان خواهد گذاشت.
تا به حال به این فکر کردین که کمک های غیر نقدی چه چیزهایی هستند و خیریه ها و یا نیازمندان به جز پول به چه چیزهای دیگه ای نیاز دارند؟ برای اینکه بشه به فقرا کمک کرد حتما نیاز نیست که ثروتمند باشیم.
از 20 تا بچه شروع کردیم که همینطوری مرتب اضافه میشد.
رزق و روزی شما کاملا مشهود بود براتون که بیشتر شد.
بله کاملا بیشتر میشه. باور بفرمایید که اگر شما فرض بفهمم که 1,000,000 تومان کمک شروع کنیم، خدا من به ازای 1,000,000 تومان حداقل 20,000,000 تومان تو زندگی آدم میاره. حداقل
کمک فقط از نوع نقدی نیست، هر نوع دستگیری از افراد جزء کمک‌های خیرانه و مؤمنان است، مثل فراهم کردن شرایط برای فعال کردن افراد جامعه و کارآفرینی.
اما اکبر این مجمع رو راه اندازی می‌کنه، اول اونا رو از خط اعتیادشون نجات میده و میارشون توی خط تولید. حالا کارتون خوابای دیروز شدن کارآفرینای امروز، کیف و ماسک تولید میکنن. اما اکبر تولیدات اونها رو به مناطق محروم ارسال میکنه تا نیازمندان رایگان از اون بهره مند بشن.
ما اینجا همه چیز رو خود بچه‌ها تولید میکنن و خود این بچه‌ها بسته‌بندی میکنن و از همه مهمتر با احترام میره دسته نیازمند میرسه.
چرخه محرومیت مکررن تکرار میشه و متاسفانه نیازمند همیشه در همون وضعیت سخت باقی میمونه. اما اگه افراد نیکوکار با آموزش مهارت‌های کارآفرینی به نیازمندان بهشون کمک کنن تا بتونن کسب درآمد کنند، به تدریج این چرخه از بین میره.
ما وقتی به اینا کمک میکنیم، هزینه های عیاب ذهابشون رو میدیم، خانواده‌هاشون خودشون همش با خجالت به من میگن خانم ما خجالت میکشیم، هی مثلا شما دارید این کارو با ما میکنید، نمیشه یه کاری پیدا کنید ما کار کنیم به واسطه اون خودمون درآمد داشته باشیم دیگه به شما زحمت ندیم؟ بله این موضوع باعث شد که من برم دنبال کار، سعی کنم یعنی یه کارآفرینی بکنم و این بچه ها رو و خانواده هاشون رو تحت حمایت خودم قرار بدم و با حالا استفاده از تجربه بزرگان به این نتیجه رسیدیم که بسته‌بندی مواد غذایی شروع بکنیم.
در نتیجه میشه گفت بهترین راه محرومیت زدایی و کمک، استفاده از ظرفیت خیرین برای توسعه مهارت‌های کارآفرینی بین اقشار ضعیف و بی‌بضاعت جامعه است. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند هر که گره از کار مؤمنی بگشاید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید. این دنیا روز به روز به افراد خوب بیشتری نیاز داره که بتونن کارهای خوبی انجام بدن تا دیگران رو در بهبود سبک زندگی خودشون حمایت کنن.
ما میگیم خدای لطف کن، مرحمت کن، این الطاف رو به ما مرحمت کن. خود شما هم باید شبقدر یه کمکی با فقرا بکنید. اصلا یکی مسجد بیاد نمازم بخونه ولی کار به فقرا نداشته باشه، پیغمبر دستشون گرفت بیرونش انداخت. یعنی ما باید به فکر فقرا باشیم. حالا یه سال سیله، یه سال زلزله، یه سال حادثه دیگه است، ما باید همدرد مردم باشیم.
این شبهای قدر که شبهای مقدرات سال پیش رو و مهر و امضای اونه، از خدا میخواییم که بهمون توفیق خیر بودن و دستگیر بودن رو بده. آمین. من فرناز بیات ممنونم که تو این بخش با من همراهی کردیم. مهر و امضا.
ممنونم که همچنان همراه هستیم با شبکه رادیوی اقتصاد و ویژه برنامه بانگ رستگاری. در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما خواستیم به ما بگین آخرین باری که گره از کار کسی باز کردین کی بوده، چی بوده، چه احساسی داشتین؟ و خوشحال میشیم که پیام های شما رو ببینیم، صداتون بشنویم. 22652525 شماره تلفن ما 30036 37 هم سامانی پیام کوتاه ما. آقای دکتر مرتضی در خدمت شما هست.
خیلی ارادتمندم. من عرض خیر مقدم مجدد دارم، عرض تسلیت تعزیت خدمت یکانی کنم، رفقایی که بانگ رستگاری رو میشنون. یه کلیتی اگر بخوام راجع به برنامه صحبت بکنم، با توجه به اینکه بخش پایانی گفتگومون هست با دکتر کمال عزیزم، خواهش میکنم اینی که من حیث مجموع قصه اینطوری است که رفقا، جماعت، برادر، خواهر، بزرگسال، کهنسال، هر کی، ما داریم راجع به گره‌کشایی صحبت میکنیم. آقای دکتر کمن یه زاویه رو باز کردن به اسم انفاق که به رستگاری ختم میشه با این وامی که از خانم سید علوی گرفتیم که آقا من حال خودم بهتر بود، خیلی خوش گذشت. من شما رو ناظر مخاطبم میدونم خانم سید علوی، خب یعنی من مخاطبم رو میبینم که شما رو امین یافته و در صفحه پیامکی شما برای شما پیامک میاد. ما با هم این پشت گفتگو کردیم، شما گفتید که
کلی پیامک داریم. بسید به مردم عزیزم بگم، حالا هم راجع به گره گوشایی صحبت کردن، هم کلی مشکل دارن،
ابراز
و بله ابراز نیاز کردن و حالا مشکلاتشون رو گفتن، اینکه حالا بخوان حتی از رادیو کمکی بگیرن یا از کسی که خیری بتونه کمکشون بکنه و یا حتی مشکلی که حالا جای دیگه ای رفتن مطرح کردن اما حل نشده، یعنی مشکلاتشون رو بیان کردن. از این دست پیام هم خیلی زیاد داشت.
خب خیلی ممنونم از شما به عنوان شاهد مخاطب، بخاطر اینکه مخاطب بدون ما در سمت و سوی او ایستادیم و من قطعا همواره در هر برنامه‌ای که بودم تلاشم این بوده که در سمت مخاطب بایستم. آقای دکتر کمن عزیزم، شما مدرس توسعه مهارت فردی هستید، روی سر بنده هم جا دارید. یک ساخت اجتماعی وجود داره به اسم ساخت شهروند حاکمیت، حالا در برخی ادبیات دیگه شهروند دولت، دولت شهروند ها، این ساخت های متقابل. وظیفه دولت آقا برای چی الان شما با من میگی برو اتفاق کن؟ این همه مشکل که الان داره ابراز میشه، پس دولت چی کار است؟ من الان دارم از سمت مخاطب با شما گفتگو میکنم. من پام، دو تا پامو محکم کوبیدم رو زمین، رو زمین سفت خدا ایستادم، دارم به شما میگم. الان شما دارید میگید یعنی حاکمیت رها کنه، هر کسی از دستش برمیاد ولو هزار تومن هزار تومن رو کمک بکنید، پس تکلیف چیه الان؟ من از این زاویه میخوام با شما گفتگو کنم.
خیلی خوب، ببینید این خیلی درسته، حرف حسابه، یعنی که باید واقعا حاکمیت تمام تلاشش رو بکنه که کاری که باید بکنه انجام بده. حالا انجام میشه نمیشه، کم خوب زیاده، ولی ما این از این زاویه باید توجه کنیم. من اتفاقا به همین عزیزانی که پیامک فرستادن مبنی بر اینکه طرح مسئله کردند با این برنامه، و خب واقعا از صمیم دل هم میخوام که انشالله خدا به حق این ایام براشون گره گشایی بکنه. اما من اینجوری دارم به قصه نگاه میکنم، میگم من تا وقتی منتظر باشم یک کس دیگه برام کاری بکنه، این انتظار خودش بر من فرسودگی ایجاد میکنه، این انتظار خودش خلق من رو، خلاصه اصطلاح ما میگیم، خلاصه منفی میکنه، این حال منو بد میکنه،
اصلا کاهنده است.
من میگم که هر کسی که الان واقعا دنبال اینه که چشم انتظار این که گره گشایی از دیگران بکنه، حالا من منتظرم که حکومت یه کاری بر من بکنه یا همسایه‌ام یا فلان فامیلم، من میگم خود او که الان منتظره، خود او اقدام کنه برای گره گشایی دیگران. چند نمونه عرض کردم که
باید گره گشایی ولو به حبتن،
ولو به حبتن، و این رمزشو بگیریم. بعد وقت این انتظاره وقت مفهوم و ثمرش رو خواهیم دریافت. من دارم اینجوری نگاه میکنم که بابا هر کسی میخواد حال خوبی داشته باشه، این حال خوبش رو از درون خودش واقعا شروع بکنه و ببینه. این بیت منصوب به حضرت امیر علیه السلام عجیبه، من میگم نمیفهممش ولی نقل میکنم، مخاطبی ما حتما متوجه میشن. میفرمایند که دواء کفیک و ما تشکرو و داء کمنک و ما تنظرو، دردت از خودته، دوات هم تو خودته. این مفهومش این نیست که ما از گردن حکومت الان ساقط کردیم قصه رو، نه، انشالله که درست میشه، انشالله که انجام میدن، انشالله که تلاش میکنن. الان من میگم که منتظر نباشم از بیرون من اتفاقی بیفته. ببین الان نقطه درد و دوا که از خودته، اصلا فهمان دردت از خودته، چطور نمیبینیش؟ درد دوات هم توی خودته، چطور حسش نمی کنی؟
اما آتش برو.
این که من بیام اینگونه نگاه کنم، با هم فرمولی که فرمودن که بیا قصه حبه است، قصه یک کار کوچیکه، اگر تنگ دست شدی محتاج شدی تو گره یکی باز کن، منتظر نباش دیگران باز کنن، شروع کن ببین نتیجه شروع. و حتی وقتی میخوای این کارو بکنی بهترینم انجام بده. طرف اومد پیش امام سجاد، یه خوشه انگور آورد، اظهار محبت می‌خواست بکنه، رفت. همسایه حضرت سجاد علیه السلام، یه فقیر اومد پیش امام سجاد علیه السلام، گفتش که آقا عرشبت که خودتو به من کمک کنید. حضرت سجاد علیه السلام اون خوش انگور رو دادند، بعد و او خیلی خوشحال شد، خیلی خوشحال شد. یکی اون شاهد بر قصه بود، من گفتش که آقا شما چطور خوش انگور دادید، مثلا چطور پولی ندادید. حضرت فرمودن من الان که پولی که در دست نداشتم، ولی خوش انگور دوست داشتم. خدا دوست می‌دارد آنچه که من بیشتر دوست می‌دارم ببخشم.
ببینید لن
تلال بره حتی تنفقو به ما توحب بود. حتی عجیب این نکته که بابا در این ناداری بگرد ببین چیو خیلی دوست داری، میدونم سخته ها، چیو دوست داری، و اصلا چقدر زاویه عوض میشه. من منتظرم دیگران گره کشایی کنن، یه جوری دیگه داریم قصه نگاه میکنیم. تو الان ناداری، چیو دوست داری، همونی ببخش.
من فکر میکنم که یه خورده باید به خدا اعتماد کنیم، یعنی حقیقتا بیشتر از این که بخوام به
همش اعتماد
به خدا پیامک های واریزمون اعتماد بکنم.
انتظار بازگشت داشتن چی؟ این درسته، این که من کمک کنم، همون خوش انگوری که شما فرمودین، دوست داشتم کمک میکنم، انتظار اینو دارم که خدا به من کمک بکنه.
این انتظار درسته چون وعده خداست، ولی طورش رو، کیفش رو، چگونگیش رو بزنیم. اگه قرار به خدا اعتماد کنیم بزنیم خودش این کار رو بکنه. یه وقتی بس بچه هم یه کاری میکنه خدا، یه وقتی 10 سال یه کار عجیب برای من میکنه، یه وقتی عصبت که یه جوری جبران میکنی که شاید اون متوجه اون نوع جبران نشه. همون اعتماد است، اون باور است، اون ایمان است. اگه اینو قبول دارم حال خوب است که ما اینو، هر کسی این مدلی رفته واقعا گزارش غیر از اینم نداده. به شرطی که میگم تنزلون مولا علا قدر المولا، خدا منتظر بینه این
تو
چی کار میکنه.
حالا راجب اون پیامکه میگفتن من میبخشم اما بعدش حالم بده، راجب اونم یه کچول صحبت میکنی؟
کچول صحبت بکنیم. نمیدونم مرتضی بمون که چقدر زمان داریم، چون خوبه خوبه، چون من یه پاس خیلی آره ممنون از یادآوریتون، خیلی خوب بود. میدونی چی میگفت آیا دکتر؟ میگفتش که من میتونم مختصرش کنم به اینکه این آیا نمیخوام لفظ گدا پروری، آیا مردم رو از تلاش متوقف نمی کنه؟ آیا مردم رو سست نمی کنه در تلاش برای معونه؟
یکی از پیامک ها خوندن سر خانم سدلوی قشنگ بود که من لزوما باور دارم که انفاق یه مبلغی دادن نیست، بس وقتا یه مهارت یاد دادن. واقعا همینطوره.
آره اونم قشنگ بود، اونم دوست داشتم.
من عرضم اینه که اگر واقعا من اهل انفاقم، میگم این آدم مثلا بلد نیست بره کار کنه، الان تو گزارشم توضیح داد اون بنده خدایی که خلاصه این کارتون خوابا رو جمع کرد. آره خب تو میخوای اینجوری مبلغ ندی، خب چی کار میخوای واسش بکنی؟ این فهمش الان اینقدی که بیاد گدایی کنه، تو چی کار میخوای بکنی؟
آه یه راه جایگزین پیدا کنم، این احتمالاً حالا بهتر میکنه دیگه. نه خانم فکر میکنم اینطور باشه. آره
یعنی ولی اینکه من در واقع انفال بگم نه این وضعش خوبه، اینا حقوق بازی است، این از صادق علی السلام یکی اومد از صادق گفتش که آقا این مبلغی به فلان بخشیدی، هم اتفاق اون موقع بوده. این داشت از فهمودن که وقتی کسی همین آبرو خودشو میبره، به من دست نیاز بلند میکنه، اگر نداشته باشه که خب رفع نیازش بشه، حتی اگر داشته باشه هم همین که او آبرو خودشو جلمه کوچیک کرده، من هم حدم بهش میدم. گویی ازت فهمودن که اینجوری نگاه نکنیم به قصه. ولی باشه این طرف میگه که من میدونم این الان نباید این مبلغو بدم، مثلا شرطش وضعیت میدونم پول بد جایی خرج میکنه، خب چه دستگیری براش داری، چی کار میتونی براش بکنی؟
دیگه چی؟
چه جایگزین ده؟ اگه من در واقع انفاق نمی‌کنم، هیچ کاری دیگه هم براش انجام نمیدم، پس تو مستاق انفاق و منفق نیست، انفاق کردن و منفق نیستی.
آخر خوب، این به نظرم پاسخ خوبی بود.
بله.
ممنونم از شما دکتر کمال، هرچند به نظرم خیلی از گفتگوها مونده، با توجه به اینکه فکر کنم الان دیگه هلوهوش 2 دقیقه ناقابل هست که تقدیم شما بکنیم برای یک پایان بندی که میدونم جذاب مثل همه گفتگوهای شما. یه مقطع فوق العاده عجیب و غریب وجود داره به اسم تهدمت والله ارکان الهدا، یعنی تا ما قبل شهادت امیرالمومنین علیه السلام، تا این شهادتش نیز ضربت خوردنش، یعنی در حقیقت خاک بر دهان من، زمین گیر شدن امیرالمومنین.
بله.
خب انگار که یه لولاست، قبل از اون وجود داره یه بعد از اون. چه اتفاقی افتاده که این تهدمت شد؟
واقعا باید از فرزند حضرت امیر شنید که خلاصه دنیای مردم قبل از شهادت حضرت امیر و بعد از شهادت حضرت امیر چه فرقی کرد. شاید ما یه گزارش های ساده ازش ببینیم، ناظر به بحث و راستای بحث اون وقتی امام حسن مجتبی حضرت سید شهدا علیه السلام از تشییع جنازه حضرت امیر برمیگشتن، دیدن یک فقیری گوشه خرابه چون باطمه زده و حالش بده. حضرت امام حسین علیه السلام رفتن جلو گفتن که فلانی چیه؟ ببینید بی تفاوت نبودن نسبت به آدم‌ها.
جنازه امیرالمومنین دارن.
دوستا برگشتن، یعنی عزادار بودن، اونم چه عزایی؟
یعنی حالا توی روانشناسی دوستانم بهش میگن هنوز پروسه سوگواری اصطلاحاً کامل نشده. خب
ولی هنوز حضرت امام حسین مجتبی حضرت سید شهدا باز دغدغه‌مند آدمی هستن که گوشه خرابه چون ماتم زده. رفتن کنارش گفتن چیه؟ چته؟ چی شده؟ عجیبه واقعا. ما با هم تو این شاید وای میسیم که مردم به داد ما برسن بیان حال ما رو خوب کنن. تو اون حالت حضرت دنبال حل مسائل مردم بودن. گفتش که آقا من همیشه هر شب هر روز یه کسی می اومد اینجا، من نابینا، من مریضم، لقمه در دهان من میگذاشت، من الان یه روز او رو ندیدم حالم بده، دو روز من ندیدم حالم بده، من دلتنگ او هستم،
لقمه هر رو نمیخواد.
بعد همونجا حضرت مجتبی علیه السلام شروع کردن به گریستن، فرمودن ایشون پدر من بودند. یعنی تو اون لحظه او نمیدانست این کسی که این چنین میکند امیر مؤمنان علیه السلام است.
به بگمان من بعد از امیر المؤمنین زمین بخش عمده ای از وزن خودش رو از دست داد. بگمان من بعد از امیر المؤمنین آنچه که خاکستری بود رو به سیاهی گذاشت. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کمن سرکار خانم سید علوی، مشارکت شما در گفتگوی ما بسیار فعال بود، کلیدهایی که شما به ما دادید بسیار راهگشا بود. من از شما متشکرم. از یکان یکان شنونده هامون در برنامه بانگ رستگاری این گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر کمن، مدرس توسعه مهارت‌های فردی، روانشناس بالینی و استاد بسیار گرانمایه. متشکرم.
سپاسگزارم از شما. هم استفاده کردیم از صحبت‌هایم، هم شما، هم آقای دکتر کمن، مدرس مهارت زندگی و توسعه فردی. امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیز هم واقع شده باشه. لحظات پایانی پیش برنامه بانگ رستگاری است.
امشب نگران چه هستیم؟ امشب نگران این نباشیم که نکند خدا ببخشد. بابا خدا صدات کرده بیا اینجا که ببخشه. خدای من از جانب تو نمیگویم، تو به من گفتی، تو دو قرآنت گفتی، تو توسط پیامبرت و ائمه گفتی، تو گفتی ماه رمضان رو پهن کردی که ببخشی، تو گفتی میبخشی، هنوز من استغفار نکردم، تو گفتی هر ساعت ماه مبارک میبخشی، دم افطار میبخشی، سحر میبخشی، شب قدر میبخشی، شب جمعه میبخشی، دنبال یه بهونه میگردی ببخشی. تو که غفاری، تو که غفوری. مشکل منم، لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. هر خرابی اینجاست، اینو باید درست کرد. اینو میگم که برگردی به امام زمان علیه السلام بگی ان لنا فیک عملا. ما در شما یه امید داریم، یه آرزو داریم، شما پدر ما این. امشب برای ما دعا بکنید، ما که آبرو نداریم که، برای چه قسم میدیم به اهل بیت علیه السلام؟ انشاءالله به هر یک از اهل بیت علیه السلام که خواستیم قسم بدیم توجه میکنیم داریم به چی قسم میدیم.
بگو، حرف بزن، اصلا فریاد بزن، ولی سکوت نکن، بشکن این همه منیت را. حتما بارها و بارها از خطایت پشیمان شده ای، از اشتباهت شرمسار گشته ای، اما اقرار به اشتباه و خطا هرگز، اقرار به خطا ساده نیست، ساده نیست، و دشوارتر از بیان و اعتراف تصمیم به اعتراف است، تصمیم به این که خود را زیر پا بگذاری، با نفست کنار بیایی و اولین کلام را بر زبان جاری کنی. انگار دستی در کار است تا سنگین و سنگی کند دل را و قفل بر دهان زند و ذهن را آشفته سازد. تا تو از شر حقی که بارت را سنگین کرده رها نشوی. اما تنها راه خلاصی از این قلب سخت و سنگی در یک کلام خلاصه می شود: بپذیری و اعتراف کنی. اعتراف کنی. نگذار حقی که برگردن توست فردا و فرداهایت را تیره سازد. پس بگو حرف بزن. اصلا فریاد بزن عذر خواهیت را، ولی سکوت نکن. بشکن این همه منیت را. حالا خوب تماشا کن، همه ی راه ها بن‌بست نیست. راه بازگشت تو را می خواهد. فرصت جبران است. باز
من هم محب روی ولیم، رحم بده. از شیعان راه علیم، رحم بده. یک برگ یاس بند دلم پاره می کنم، چون پر شکسته ای طلب چاره می کنم. هر کوچه ای به بند تلاتم کشد مرا، دیوار و درب سوخته ای می کشد مرا.
همیشه درب صحنه جامعه رضوی برای من کودک خردسال خیلی بزرگ بود. پدرم دست راستم را خم کرد، روی سینه گذاشت، گفت: خم شو، اینجا بارگاه سلطان ایران است.
فرشای فیروزه‌ای که انگار عکس آسمون روشون افتاده توی این صحن و سرا پهن شد. منم روی یکی از همون فرشا نشستم. آدمایی که روی این فرشا نشستن لهجه و لباساشون نشون میده که خیلی هاشون از شهرهای دور اومدن. اشک توی چشماشون هم نشون میده که چقدر دلتنگ این صحن و سرا، چقدر توی خواب و بیداری این لحظه رو مرور کرد. لحظه ای که میان و روبروی پنجره فولاد میشین. بچه هم کنار بزرگترا هستن. بعضی هاشون کتاب دعا دستشونه، بعضی هاشون هم نشستن و دارن به مام باباشون نگاه میکنن که دارن دعا میخونن. اینجا مشهد قطعی از بهشت، حرم امام رضا.
من آمدم خندان و گریان آمدم. دار شفای من تویی، سوی خراسان آمدم. رو بر نگردانم دمی، از گنبد و گل دسته.
دوستای من سلام.
سلام.
تاعتتون قبول؟
همچنین.
مشهدی هستین شما؟
من آره مشهدی هستم.
شما چطور؟
من اهل تهرانم.
یعنی شما زائر امام رضایی. چند روز مشهدی؟
3-4 روزه.
آخرین باری که اومدی حرم امام رضا کی بود؟
فکر میکنم 5-6 سال پیش بود.
پس خیلی وقت نیومدی. چقدر انتظار کشیدی که بیای حرم؟
من خیلی انتظار کشیدم. مام بزرگم مریض شد، به خاطر هم اومدیم که شفاش رو از آقا امام رضا بگیریم.
انشالله که امام رضا توی این شبهای عزیز همه بیماران رو شفا بده.
مثل همیشه کفترگام بد اطلاع میپیچه تو گلوی ما، ناله یا رضا رضا.
بریم که شفاش رو از آقا امام رضا بگیریم.
خیلی بدم، اما شما به نوکرت رضا بده. دلم شکسته آقا جان، خودت مره شفا بده.
وقتی که بعد از این همه مدت اومدی حرم، وقتی که چشمت به گنبد و گلدسته امام رضا افتاد، چه حسی داشتی؟
اولش خیلی هیجان زده شدم و بعدش احساس آرامش زیادی رو در قلبم احساس کردم.
میشه ازتون یه سوال بپرسم؟
بله.
چرا لباس مشکی تنتون کردی؟ مانتوتون مشکی، روسریتون مشکی؟
چون این شبا شهادت امام علی هستش، توی شبای قدر هستش و ما بچه مسلمونیم و بعد به احترام امام علی لباس مشکی بپوشیم.
درباره امام علی چی میدونی؟
اینکه امام علی خیلی به یتیمان و نیازمندان توجه میکردن و همیشه به خانواده های بی سرپرست کمک میکردن، همچنین به نیازمندان خیلی کمک میکردن، مهربون بودن و خیلی هم صلح طلب.
فکر میکنی که امام علی از ما بچه ها چی میخواد؟
از ما میخواد که عین خودش به نیازمندا کمک کنیم، مهربون باشیم و سعی کنیم عدالت رو در جامعه برقرار کنیم.
من ممنونم که توی صحن انقلاب روبروی پنجره فولاد، جایی که پرنده های حرم آقا توی آسمونش دارن پرواز میکنن و صحنش هم پر از پرچم های سیاهه، با من صحبت کردی.
خواهش میکنم.
التماس دعا. خداحافظ.
خدا نگهدار.
علی دریا دریا رو نمیشه ساده باسم کشت، علی رو قبل از اون مهراب یه لشکر ابن ملجم کشت، علی قربانی کوفه است، علی رو کوفه کم کم کشت، آخه کی باورش میشه علی رو ابن ملجم کشت.
علی ره سپار است و دلها در پی او روان، او می رود و حسرت ابدی جهان را فرا می گیرد، چرا که علی یگانه بود. خبر تلخ و جانکاه هست، اما کوچه های کوفه هنوز منتظرند تا سبکی قدم های تو را ببینند. بابا چرا خسته قدم بر می داری؟ وقت رفتنت به مسجد که اینگونه نبودی. کاش بلا گردانت می شدم، اما صد دریغ و هزار افسوس که تاریخ میان ما فاصله انداخته است. خیلی ممنونم از یک کاری که شما همیهنان ارجمند رادیو اقتصاد، عزیزانی که همراه بودیم با ویژه برنامه بانگ رستگاری و راجع به باز کردن گره از مشکل کسی با ما صحبت کردین، اینکه کی بوده، چی بوده، احساستون چی بوده صحبت کردین. خیلی ممنونم که حالا خیلی از شنوندگان ارجمند هم بودن که فقط شنونده خاموش بودن، میدونم که بین شنوندگان عزیز ما هستن، اما دوست داشتم. خیلی ممنونم از شما دکتر محتضی، استفاده کردیم از صحبت‌های شما و ممنونم از مردم عزیزمون.
زنده باشید. دوست دارم که جمع جور گفتگو بکنم. برای من سخته این که بخوام راجع به این مسائل صحبت بکنم. مردمان من مردمان سربلند و سرفراز و عزتمندی هن. اما رفیق دوست، حتما و حتما دست کسی رو بگیر و در خفا بگیر و تاریک خاموش و مطمئن باش کسی جایی دست تو رو خواهد گرفت و در پایان خواهم گفت ای دل پاره پاره ام، دیدن اوست چاره ام، اوست پناه و پشت من، تکیه بر این جهان مکن، اللهم عجل ولیک الفرج.
متشکرم، خدا نگهدار.
هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا تهران، رادیو اقتصاد.